ساعت 9 به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. برآوردهای اولیه دستگاه‌های اطلاعاتی غربی حاکی از استفاده ارتش سوریه از سلاح‌های شیمیایی است. با تشدید بحران سوریه، وزیر دفاع آمریکا از استقرار ناوگان و تجهیزات نظامی در دریای مدیترانه خبر داد. رئیس اتاق بازرگانی میگوید سیاست دولت ایجاد امنیت غذایی و تکنه نرخی شدن ارز است. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس برآوردهای اولیه دستگاه‌های اطلاعاتی غربی، ارتش سوریه چهارشنبه گذشته در حمله به شمال شرقی دمشق، پایتخت این کشور، از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. خبرگزاری رویترز که این خبر را منتشر ساخته در ادامه می‌افزاید به اعتقاد منابع امنیتی آمریکایی و اروپایی، احتمال این کار با تایید مقام‌های عالی رتبه حکومت بشار اسد صورت پذیرفته است. منابع خبری رویترز تاکید دارند که این برآوردها ابتدایی است و برای جمع‌آوری شواهد قطعی به زمان بیشتری نیاز است. حکومت سوریه اتهام به کار بردن سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی این کشور را رد می‌کند. روسیه عمده‌ترین حامی حکومت دمشق، مخالفان را متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی برای بدنام کردن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کرده است. چاک هگر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده حضور ناوگان و تجهیزات نظامی لازم خود را در دریای مدیترانه افزایش داده تا دست باراک اوباما رئیس جمهور آن کشور برای استفاده از همه گزینه‌ها در مورد سوریه باز باشد. وزیر دفاع آمریکا با تاکید بر استقرار چهارمین ناوشکن آمریکا در منطقه اضافه کرد وظیفه ما فراهم آوردن امکان استفاده از همه گزینه‌ها برای تصمیم گیری رئیس جمهوری است. یک مقام کاخ سفید هم به خبرگزاری رویترز گفته است مشاوران امنیتی باراک اوباما احتمالاً امروز شنبه در مورد گزینه‌های احتمالی آمریکا از جمله عملیات نظامی محتمل در سوریه تشکیل جلسه خواهند داد. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران میگوید حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز از اصلی ترین برنامه‌های حکومت حسن روحانی است. رئیس دفتر ریاست جمهوری ایران در این حال تأکید کرد یکی از اولویت‌های دولت این است که بیش از این به اقشار کم درآمد فشار وارد نیاید و امنیت تأمین کالاهای اساسی حفظ شود. محمد نهاوندیان در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا تصریح کرد که در حال حاضر برای ایجاد امنیت غذایی کالاهای اساسی همچنان با ارز 1226 تومانی وارد خواهد شد. دولت محمود احمدی نژاد در اواخر دوران تصدیش تصویب کرده بود که تمامی کالاها با ارز تکنرخی 2477 تومانی وارد شود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران وعده داد که ظرفیت تولید نفت در مدت زمانی بین 6 تا 7 ماه به میزان سال 1384 بازگردد. آقای زنگنه با اسان به وجود معضلات زیاد بر سر راه صنعت نفت تصریح کرد. هیچ منعی برای همکاری شرکت‌ها و کشورها در دوران جدید توسعه این صنعت وجود ندارد. خبرگزاری ایرنا به نقل از وزیر نفت ایران گزارش داد که برای جلب مشارکت در زمینه توسعه صنعت نفت، بازار و امکانات کشور مجدداً عرضه خواهد شد. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اسدالله اسکرآلادی از کاهش 12% پسته طی 4 ماه گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا اسکرآلادی گفت با وجود اینکه امسال طبق برنامه صادرات غیر نفتی میبایست این بخش از صادرات افزایش میافت، اما در 4 ماهه نخست سال 92 صادرات کالاهای غیر نفتی کاهش یافت و از جمله مقدار صادرات پسته در این مدت با 12% کاهش تنها 25,000 تن بود. اسدالله اسکرآلادی افزود چنانچه نرخ ارز ثابت نشود این روند ادامه خواهد داشت.
اینجا رادیو فرداست.
و ما به تلافی پرتاب موشک از خاک لبنان، اسرائیل روز جمعه منطقه‌ای را در نزدیکی بیروت هدف حمله جنگنده‌هایش قرار داد. جز حمله هوایی اسرائیل دو انفجار قوی نیز شهر بندر ترابلس را در شمال لبنان لرزاند و شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از علیرضا کرمانی.
حمله هوایی اسرائیل به بیروت پس از نزدیک به 10 سال، آن هم در حالی که یک روز پیشتر شبه نظامیان 4 راکت از خاک لبنان به سوی اسرائیل شلیک کردند. سحرگاه جمعه جنگنده‌های اسرائیلی در آسمان لبنان ظاهر شدند و منطقه ای را در 16 کیلومتری جنوب بیروت بمباران کردند. منطقه نائمه که مکان تجمع نیروهای گروهی فلسطینی به فرماندهی احمد جبریل است، گروهی که پشتیبان حکومت بشار اسد هم شناخته می شود. به گزارش آسوشیتد پرس، رمضان مصطفی یکی از اعضای ارشد گروه احمد جبریل خبر حمله هواپیماهای اسرائیلی به منطقه فعالیت این گروه را تایید کرده، اما در ضمن هر گونه ارتباط این گروه با راکت پرانی روز پنجشنبه به خاک اسرائیل را رد کرده است. رمضان مصطفی همچنین اضافه کرده حمله سحرگاه جنگنده های اسرائیلی کشته‌ای بر جای نگذاشته. از محجوب از زویری، استاد مسائل جهان عرب در دانشگاه قطر می‌پرسیم راکت پرانی های تازه و حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت می‌تواند به گسترده تر شدن شعله درگیری بیانجامد؟
من به نظرم این محدوده، چون معمولاً فعالیت‌های نظامی که از جنوب لبنان میاد به سوی اسرائیل همیشه جدیدترین رخدادها و واقع توسط حزب الله انجام میشه و الان حزب الله گرفتار مسئله سوریه هست و نگران تحولات سوریه. امروز خبرها حاکی است از یک جنبش فلسطینی ها بودی گرفت و در نظر گرفتن تحولات منطقه‌ای به نظرم این محدود خواهد بود.
پس از راکت پرانی روز پنجشنبه که 3 موشک به منطقه غیر مسکونی در اسرائیل اصابت کرد و سامانه گنبد آهنین نیز موفق شد 1 موشک دیگر را منهدم کند، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با هر کسی که برای حمله به اسرائیل تلاش کند برخورد خواهد شد. ارتش لبنان سکوهای پرتاب موشک ها را در فاصله 30 کیلومتری از مرز اسرائیل یافته و منطقه را به محاصره درآورده است.
گزارش علیرضا کرمانی رو میشنید در مورد پرتاب موشک از خاک اسرائیل و لبنان. و در همین زمینه محمد زرقامی گفتگویی داشته با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
این دو انفجار دو مسجد رو هدف قرار داده، ورودی دو مسجد رو، یکی مسجد التقوا که البته این مسجد در نزدیکی منزل نجیب میقاتی نخست وزیر مستعفی لبنان قرار داره و یکی مسجد السلام در ورودی مسجد السلام در نزدیکی منزل اشرف رفیعی مدیر سازمان امنیت داخلی لبنان. البته مشخص نیست که آیا در این انفجارها این منازل هدف قرار گرفتن، اما خسارات وارده بیشتر به نمازگزاران و حاضرین در اطراف و محوطه مسجد بوده. انفجارها بزرگ بوده، با دو خودروی بمبگذاری شده بود اینطور که گزارش ها میگه. این انفجارها درست 1 هفته بعد از انفجار در حومه جنوبی بیروت صورت میگیره که در اون منطقه تحت نفوذ حزب الله هدف قرار داد. باید این به این نکته اشاره کنم که انفجارهای ترابلس در منطقه سنی نشین اتفاق افتاده، برخلاف انفجارهای 1 هفته پیش که در منطقه شیعه نشین بوده. البته در لبنان حدود یک ماهی هست که ارتش و نیروهای امنیتی در حال آماده باش هستند، چرا که آقای جان قهوچی فرمانده ارتش لبنان روز چهارشنبه گفت گزارش‌هایی به دستشون اومده که یک گروه تروریستی وارد لبنان شده و داره برنامه‌ریزی می‌کنه برای بمب‌گذاری به توسط خودروها و چند وقتی هست که تحت نظر دارن همه جا نیروهای امنیتی و ارتش لبنان، اما به نظر میرسه خب موفق نبودن و این انفجارها روی داده.
وضعیت شهر ترابلس الان به چه صورت گزارش شده؟
شهر ترابلس الان شهر پرآشوبی هست، مردم هم ترسیدن، در خیابان‌ها هستن و نمیدونن چه اتفاقی داره میفته. خب شهر ترابلس شهری هست که در 2 سال اخیر ناآرام بوده، ناشی از درگیری‌ها میان منطقه جبل محسن و منطقه علوی نشین جبل محسن و منطقه سنی نشین باب تبانه. انفجار هم همه بر سر بحران سوریه بود. این وضعیت ناآرام بعد از این دو انفجار ناآرام‌تر شده و حالتی از بهت و حیرت بر این منطقه حاکم هست.
انفجارهای خونین روز جمعه شهر ترابلس در شمال لبنان موضوع گفتگوی محمد زرقامی بود با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
جستجوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیقی تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
نوبت میرسه به بررسی مطبوعات چاپ امروز تهران. همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده. مرداد قاسم‌فر شهرام رو در این بررسی همراهی میکنه.
روزنامه جهان سند گزارش داده که آقای محمد جواد ظریف هم در مذاکره تلفنی با آقای سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و هم در یک برنامه تلویزیونی که در از شبکه رسمی جمهوری اسلامی پخش شده تاکید کرده که ما میتونیم با تغییر روش به راه حل برسیم با دنیا. البته روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که آقای ظریف تأکید کرده که فشارها تحریم‌ها منجر به فشار شده بر جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی و وزارت خارجه موظف هست که این فشارها رو کم بکنه و البته ایشون گفته که ما حاضریم نشون بدیم که به دنیا که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برنامه صلح‌آمیز و شفاف هست. همزمان روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست سخنان حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران رو منتشر کرده که ایشون گفته دلبستن به تغییر حالت دشمن ممکن نیست.
بسیاری از روزنامه ها صحبت های آقای هاشمی رفسنجانی تیتر یک و عکس یک درست کردن، از جمله که آقای هاشمی گفته که مردم برای تغییر وضعیت در انتخابات شرکت کردن و به دولت رای دادن. الان کیهان حمله کرده به اکبر هاشمی رفسنجانی در مطالب داخلی خودش و گفته که آقای هاشمی مگر شما برای تغییر دولت خون به پا نکردید؟ از این مطلب اگر ممکنه گزارشی هم به شنوندگان بینندگان بده لطفاً.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، امروز در ستون اخبار ویژه خودش خبری منتشر کرده، خلاصه‌ای از سخنان آقای هاشمی رفسنجانی رو، و بعد تاکید کرده که خود آقای هاشمی رفسنجانی کسی هست که در سال 88 در اعتراضات نقش داشته و کیهان حتی ایشون رو متهم کرده به اینکه برای تغییر دولت احمدی نژاد خون به پا کرده در سال 88 و منجر شده به کشته شدن بسیاری از افراد. البته روزنامه کیهان اشاره کرده به یک بخشی از سخنان آقای هاشمی که ایشون گفته اگر کسانی در سال 88 اشتباه کردن و ظلمی کردن میتونن عذرخواهی بکنن، که کیهان نوشته خود آقای هاشمی کسی هست که باید عذرخواهی بکنه.
و آخرین مطلب رو هم از جام جم نگاهی بهش بکنیم که خبر داده 6000 عابر پیاده در سال در ایران کشته میشن.
بله، این خبر رو روزنامه جامعه جم بر اساس آمار تازه منتشر شده پزشکی قانونی منتشر کرده و نوشته که هر سال به رغم اینکه 5000 موتور سوار جان خودشون رو از دست میدن، اما رکورددار کسانی که در تصادفات رانندگی کشته میشن عابران پیاده هستند با 6000 کشته در سال. و البته این روزنامه خبر داده که از امروز قرار است طرح تشدید برخورد نیروی انتظامی یا پلیس راهنمایی و رانندگی با تجاوز به گذرگاه های عابر پیاده هم به اجرا گذاشته بشه، چرا که به نوشته این روزنامه 26% از مرگ و میر تصادفات رانندگی در تهران ناشی از تصادفاتی است که در گذرگاه های عابر پیاده رخ میده.
دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
لحظاتی بیشتر به پایان این بخش خبری نمانده. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 9:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.